الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الرابعة إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنا على الثاني كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة. در این مسئله رابعه که در فروع علم اجمالی مطرح شده و همانطوری که در عروه اگر ملاحظه بفرمایی این همین مسئله رو مرحوم سید در بحث شک که در رکعات هم عنوان فرموده. مسئله این است که اگر کسی در رکعت چهارم یقین پیدا می کند که در رکعات قبلی شکی حاصل شده، در رکعت چهارم یقین پیدا می کند که در رکعات قبلی برای او شکی حاصل شده و می داند که این شک شک بین دو و سه بوده، تا اینجاش می دونه می داند در رکعت چهارم الان یک شکی بین دو و سه که آیا این رکعت رکعت دوم است یا سوم برای او به وقوع پیوسته، اما نمیداند که آیا قبل اکمال سجدتین بوده یا بعد اکمال سجدتین بوده. خب شما میدونید که اگر در نماز قبل در نماز چهار رکعتی قبل از اکمال سجدتین انسان بین دو و سه شک کند نمازش باطله، اما بعد از اینکه سجده دوم تمام شد نشست شک کرد که این رکعت رکعت دوم است یا سوم، نماز صحیح بنا رو میگذاره بر سه و نماز رو تمام میکنه و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده بعد از نماز میخونه و نمازش مشکلی نداره. این روشنه که شک قبل از اکمال سجدتین موجب بطلان نمازه، بعد اکمال سجدتین موجب صحت نمازه، یعنی از شکوک صحیح و نماز صحیحه. الان در رکعت چهارم میدونه بین دو و سه شک کرده قبلا، اما نمیداند قبل از اکمال سجدتین بود یا بعد از اکمال سجدتین. مسئله مرحوم سید در دو فرض مطرح میکنه، یکی در اثناء نماز مثل اینکه در رکعت چهارم برای چنین شکی حاصل بشه، دوم بعد از نماز، نماز و سلام داد بعد از سلام نماز یقین پیدا کرد یک شکی براش به وجود آمده، اما نمیدونه که آیا قبل از اکمال سجدتین بوده این شک بین دو و سه یا بعد از اکمال سجدتین. لذا مسئله دو فرض داره، یکی در اثناء نماز، دوم بعد از نماز. خب اینجا چهار احتمال بعضاً وجود داره. نمیتونم فقط همین نمیدونه. الان ایستاده میدونه که میدونه که بین دو و سه شکی براش به وجود اومده. تو رکت چهار و وقت به قول آقایون این رکت چهارمش میشه چهارم بنایی، نه چهارم واقعی. چرا؟ اگر اون شک دو و سه بعد اکمال سجدت این بوده، نماز صحیح بنا رو بر سه میگذاره و اینی که الان چهارم میشه چهارم بنایی. این رو تصریح کردم که این رابعه که الان مثال هست و در عبارت سیدم در عربه آمده، مراد رابعه بنایی، یعنی رو فرض این که شک قبلی او بعد اکمال سجدتین بوده و شک صحیح بوده و نماز صحیح بوده و بنا رو گذاشته برسه، حالا این میشه چهارم بنایی در زمان خودش. بعد از زمان در زمان خودش فعلیت داشته، عبور کرده حالا در زمان خودش شکی براش حاصل شد، عبور کرد. فرض کنید حالا البته یک احتمال رو عرض میکنم، یه احتمالی مرحوم محقق قائلی داده، اجازه بدید من احتمالات رو بگم در اینجا. ببینید یک احتمال که مرحوم سیه و برخی دیگه برش فتوا دادن این است که الان بنا رو بگذارن بر این که اون شک سابقش بعد از اکمال سجدتین بوده، باید یک چنین بنایی رو بگذاره و در نتیجه نماز رو تمام میکنه، یک رکعت نماز احتیاط میخونه، دیگه مشکلی نداره این نمازش. این احتمال اول. احتمال دوم، چنین بنا نه یعنی بنا میذاره ولی که حالا دلیلش رو بفرمایید چیه؟ هنوز به دلیل نرسیم، داریم احتمال و قول رو بیان میکنیم. یعنی یک احتمال این است که الان بگیم آقا حالا از محلش گذشته و عبور کرده، بنا رو بگذاره بر این که این شک بعد از اکمال سجدت این بوده، نماز صحیحه، یه رکعت نماز احتیاط بخونه. احتمال دوم که کثیری از محشین عربه این احتمال دوم رو دادن، مرحوم امام، مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای گلپایگانی و مهمتر مرحوم ایروانی در رساله که در فروع علم اجمالی داره، مرحوم میرزا علی آقای ایروانی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، اینا میفرمایند که نه، اینجا علم اجمالی دارد به این که یا اتمام نماز واجبه و باید یه رکعت نماز احتیاط بخونه، یا این که این شکش قبل از اکمال سجدتین بوده باید اعاده کنه. علم اجمالی دارد به این که احد الخطابین متوجه به اوست، یک خطاب این که یه رکعت نماز احتیاط ایستاده باید بخونه، نماز هم صحیحه. خطاب دوم اعد صلاتک، این نمازت باطله، باید اعاده کنی. و مقتضای علم اجمالی این است که هر دو کار رو انجام بده، هم نماز رو تمام کنه، یه رکعت نماز احتیاط بخونه و هم اعاده کنه. هنوز به وجه نرسیم، ما هنوز داریم ببینید هنوز داریم احتمالات و اقوال رو میگیم. احتمال سوم که من ندیدم اصلا قائلی هم داشته باشه، این از که اصلا این نماز باطله. الان شک میکنه که آیا اون شک سابق او قبل اکمال سجده این بوده یا بعد، این نماز باطله، رها کنه نماز رو، رها کند نماز رو، یه تکلیفی به اتمام نداره و باید اعاده کنه. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم که در کلمات مرحوم محقق قاهری مؤسس هست، این احتماله در کتاب الصلاه در صفحه 421 ایشون یه تفصیلی رو احتمالش رو دادن. می فرمان از تفصیل بینما علم حکم الشک و حمل المزی و البناء الثالث قبل اجمال سجدتین سهوًا و ما لم یعلم. بگیم بالاخره اون زمانی که این شک براش حاصل شده، اگر یه آدمی بوده عالم به حکم شک بوده و نماز رو گذرانده، یعنی بنا رو بر سلاس گذاشته، اینجا دیگه به این شک که الان داره میکنه اعتنا نکنن. اما اگر یه آدمی بوده حکم شک رو اصلا نمیدونسته، یعنی همون موقعی که بین دو و سه برای او شک حاصل شده، همون موقع نمیدونسته باید چه کار بکنه، نمیدانسته که اگر قبل اکمال سجدتین نماز باطله، بعد اکمال سجدتین نماز صحیحه، بین عالم به حکم شک و جاهل فرق بگذاری. اینم احتمال چهارمی است که مرحوم محقق حائری دادن. البته عرض کردم فعلا تمام اینها در اونجایی است که در اثناء نمازه. حالا اگر در مجموع مسئله بیاییم بگیم فرق است بین اینکه چنین وضعی، چنین علم اجمالی در اثناء نماز حاصل بشه یا بعد از نماز حاصل بشه فرق وجود داره، مجموعا در کل مسئله این پنج احتمال مطرحه. خب حالا که احتمالات ذکر شد، ما از این احتمالی که فتوا هم برش نیست، یعنی من پیدا نکردم، بگیم آقا این نماز باطل اساسا. اگر این شک قبل اکمال سجدتین باشه نماز باطل، بعد اکمال سجدتین باشه نماز صحیحه، و نماز رو قطع بکنه. چرا؟ دلیلش این باشه که قبلا هم در سال گذشته این بحث رو داشتیم، ما یک روایت و دلیل لحظی بر حرمت قطع صلات نداریم. اون چه که وجود داره اجماع دیگه، اگر یه نمازی رو شروع کردی قطعش حرامه، با حد جایز نیست الا لضرورت. خب وقتی اجماع میگه قطع الصلا حرامون، اجماع یک دلیل غیر لفظیه، یک دلیل لغویه، در ادله لغوی باید چه کرد؟ باید قدر متیقن عرض کرد. قدر متیقن نمازی قطعش حرامه که بتواند مصداق برای امتثال واقع بشه. یعنی اگر مصلی یه نمازی رو بتواند مصداق برای امتثال قرار بده، قطع این نماز حرامه. اما در ماننوی نمیدونه این مصداق امتثال هست یا نه، میگه اگر این شک قبل اکمال سجدتین بوده نماز باطله، اما اگر بعدش بوده نماز صحیحه. چون نمیداند این مصداق برای نماز صحیح هست یا خیر، پس این نماز قطعش در اینجا مانعی نداشته باشه. این اجمال این که اگر کسی بخواد دلیل بیاره و بگه آقا اصلا این نماز باطل، رها کنه، اعاده کنه. جوابی که در اینجا عرض می شود که باید ذکر بکنید این، حالا قبلن هم بعضی از آرون در مسئله قبلی هم یه روز یکی از آرون گفتن خب آقا چرا انقدر ما بین بحث بکنیم که دو تا سجده فراموش شده، نمیدونه از اخیره است غیر اخیره است، خب نماز رها کنه بره یه نماز دیگه بخونه. مسئله این است که ما یک ادله‌ای داریم در باب شکوک صحیحه. مثلا ادله‌ای که میگه اگر شک بین 3 و 4 کردید بنا رو بگذار بر اکثر، اونجا این بحث خوب دقت کنید، اونجا این مسئله مطرحه که خب آقا این بنا بر اکثر به عنوان عزیمت یا به عنوان رخصته، یعنی آیا شارع میگه اگر میخوای این نماز درست باشه بنا رو بذار بر اکثر و یک رکعت نماز احتیاط بخوان، اما اختیار دست خودته، اگرم نخواستی نماز رها کن دوره از اول نماز بخوان. کمان که گاهی اوقات در ذهن بعضیا یه همچین مطلبی خرجان پیدا میکنه که آقا شارع راهی گذاشته برای اینکه این نماز درست بشه، اما اگر نخواستید نماز به دلت هم نچسبید ولش کنید نماز رو، برو سراغ اعاده. یا احتمال همیشه که عرض کنم بعد به عنوان رخصت میشه، یا و این همیشه تعبیر به رخصت میکنیم، اینی که اگر گفتیم آقا شارع برای اینکه شما وقت شریفتون خیلی از بین نره، زحمتی متحمل نشید، اومده یه راه گذاشته فرموده بنا رو بر چهار بگذار و یه رکعت نماز احتیاط بخون، دیگه وظیفه‌ای غیر از این نداری. اینو ازش تعبیر میکنیم به رخصت، که طبق مبنای رخصت یعنی اگر خواستی نمازم رها کنی رها کن، اما اگر خواستی این نماز رو درستش بکنی راهش اینه. اما احتمال دوم که در مقابل احتمال اوله این است که این از باب عزیمته، یعنی شما وقتی یک چنین شکی براتون در نماز به وجود آمد حق به هم زدن نماز ندارید، وظیفتون الان این است که در همین شک 3 و 4 تا حالا باید رکعت 4 متصل رو شما میخوندید، ادله ابن علی اکثر میاد میگه آقا باید این رو بنا رو بر اکثر بگذارید و یک رکعت نماز احتیاط بخوانید به عنوان رکعت منفصل، و به تعبیر آرون اینجا وظیفه انقلاب پیدا می کند من رکعت رابعت المتصله الى رکعت رابعت المنفصله. تکلیف شما اینه، حق نداری نماز رو به هم بزنی، باید نماز رو بنا رو بر 4 بگذاری و بعدش هم یه رکعت نماز احتیاط ایستاده بخونید، یه آدم لازم نداره. بنابراین این هم مبنای دومه. حالا اگر ما گفتیم از ادله شکوک صحیحه قول اول استفاده میشه، این معناش این است که هر وقت هر جا هر شکی براتون حاصل شد نماز رو به هم بزن، یعنی اختیار داری، میتونی طبق قانون شکوک صحیح عمل کنی، میتونی هم نه نماز رو به هم بزنی دوره از اول بخوانی. که ازش تعمیر رخصت میکنه. اما اگر طبق مبنای دوم آمدیم گفتیم عزیمته، قطع نماز جایز نیست. واجبه بر شما بنا رو بگذاری بر اکثر و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده بخوانی و در جای خودش روشنه که ظاهر ادله همین قول دومه. ادله شکوک به شما اجازه قطع نماز نمیده، میگه باید طبق قانون شک عمل کنی. ولذا شاید یه جهت این که حالا تعلم این احکام شکوکی که برای انسان در نماز واقع میشه واجبه، یه جهتش نیست که خودش مقدمه این واجبه. یعنی وقتی این شک به وجود آمد در شما واجب این نماز رو به این نحو قانون این شک عمل بکنید. عنوان عزیمت رو داره، لذا قطع نماز جایز نیست. پس اگر ما گفتیم ادله شکوک عنوان ترخیصی رو داره، قطع نماز نه اینجا، همه جا واجب جایز. اما اگر گفتیم عنوان عزیمت رو داره که ظاهر ادله این هست، مصلی حق این که نماز رو هم بزنه نداره. بله این باید نماز رو تمام کنه، یه رکعت نماز احتیاط هم بخونه. حالا میلش اینه که یه احتیاط مستحبی انجام بده دوباره نماز رو اعاده کنه، اون یه امر علایدیه. اما همین نماز به عنوان تکلیف واجب او واقع میشه. پس این مسئله بطلان رو بگذاریم کنار. حالا که این احتمال بیره کنار، نه حالا هنوز این احتمال بود که این نماز رو رها کنه، ما میگیم جایز نیست رها کنه، برای که اگر الان آمدیم گفتیم آقا این شک قابل تصحیحه، اینم از مصادیق شکوک صحیحه میشه، از مصادیق شکوک صحیحه شد نمازی صحیحه، حق به هم زدن نداره. میدونم الان هنوز ما اثبات نکردیم. الان اگر یک کسی آمد که این شک از مصادیق شکوک باطله، خب دیگه خب اصلا نماز باطله خود به خود، نیاز به قطع کردن اینم نداره. شما شک بین یک و دو اگر کردید نماز مگه باطل نیست؟ چرا باید نیت قطع بکنید چه نکنید، نماز خود به خود باطله. اما این احتمالی که الان داریم میخونیم این است که قائل میگه آقا اینجا نماز رو اختیارن به هم بزنن، نه رفعیت کند اما فیده، میگیم این در فرض است که شما اثبات کنید این شک از شکوک مبتلا است. اگر از شکوک مبتلا باشه خود به خود باطل میشه، نیاز نداره شما رفعیت بکنید. و قول مقابل و اقوال مقابل میان اثبات بکنن از شکوک صحیح هست. اگر از شکوک صحیح شد دیگه اختیارت ابطاله و رفعیت از او جایز نیست. خب حالا در این مسئله باز در دو مقام ما باید بحث کنیم. حالا این قول رو عرض می‌شود به خودشیم کنار، برید بقیه اقوال آیا فتوای مرحوم سید درسته. سید می‌فرماید این شخص بنا رو بگذارد بر این که این شکش بعد اکمال سجدت این بوده نماز صحیحه، یه رکعت نماز احتیاط بخونه. ببینیم آیا این فتوا صحیحه یا نه، اصلا اینجا به مقتضای علم اجمالی باید عمل بشه. در دو مقام باید بحث کنیم، یک از نظر اصول عملیه و قاعده تجاوز تکلیف رو روشن کنیم، دو از نظر عمومات ابن علال اکثر فبن علال اکثر آیا اون عمومات در اینجا جریان داره یا نداره. خوب پس بحث رو و ترتیب بحث رو دقت بفرمایید، اونم به دنبالی روشن میشه. الان دیگه این دو تا مقام رو بحث بکنیم، تکلیف این سه قول روشن میشه که کدام حق. اول باید اینجا ما ببینیم از نظر اصول عملیه استصحاب و از نظر قاعده تجاوز اینجا آیا ما میتونیم به نتیجه روشنی برسیم یا نه. اولین مطلبی که اینجا مطرح میشه این است که اینجا استصحاب عدم حدوث شک قبل اکمال سجده این جاری کنیم چه اشکالی داره؟ به قاعده من یقول به یه خب آقا این شخص میگه من میدونم بین دو و سه شک کردم که این رکعت من دوم یا سوم، نمیدانم این شک قبل اکمال سجده این بوده یا بعد اکمال سجده این. استصحاب کنیم عدم حدوث شک قبل اکمال سجده این. حالا ایزوی فرمونی و حاضر دو گوش کنید من تا دنبال کنم آیا شه بذارید عرض من تمام بشه. خدا رحمت کنه آقا رو گاهی خود وسط صحبت اشکال میکرده میشون فرمون منم مطالعه کردم بذارید بگیم بعد اون جاهایی که بحث میشه ببینیم چیه. ببینیم آیا این اصل در اینجا درسته یا نه. مرحوم محقق غائری یه اشاره ای می کند به اصالت و عدم سهر و نسیان. ظاهرش این است که ایشون هم همین اصل رو می خواد بگه، یعنی آیا قبل اکمال سجدتین در این نماز من سهری و نسیانی حاصل شد یا نشد از عدمش. و از ظاهر مرحوم محقق غائری این رو قبول کرده. امام رضوان الله علیه در جواب ایشون فرمودن اما اصالت و عدم سهو و نسیان فلا دلیل علی حجیتها شرعا او ثبوتها عند العقلاء. این یه اصل عقلایی نیست و دلیلی براش نداریم. خب حالا نمیدونم اینجا یا ما مطلب امام رو نمیفهمیم یا چطور شده این سبق قلمی از امام شده. خب این استصحابه، اینی که مرحوم محقق غائری فرمودن اصالت و عدم سهو و نسیان همون استصحاب عدم حدوث شک قبل اکمال سجده اینه. لذا حالا شما روی این عبارت امام یه فکری کنید بید آیا مقصود دیگه ایشون داشتن در اینجا. ایشون برمد فلا دلیل علی حجیتها شرعن او ثبوتها اندل غقلا به هیچ یمکن و تمسک بها لعثبات مثل ذاله ای اثبات قون شک حادثن فرکتین اخیرتین. این زید فرمایش امام البته یک نکته دیگر رو میرسونه که حالا خودمونم در این اشکال به استصحاب ذکر میکنیم، اما اینکه بگیم این اصل دلیلی بر حجیتش نداریم خب استصحابه. حالا در ذکر میفرماید ما از این اصل نمیتونیم اثبات کنیم که این شک حادث است در رکعتین اخیرتین و اون چه که الان ما برای صحت نماز نیاز داریم اینه. برای صحت نماز ما باید اثبات کنیم این شک حدثه فی رکعتین الاخیرتین، یعنی بعد اکمال سجده ثانیه بعد اکمال سجدتین. این اشکال اشکال واردیه، یعنی شما حالا استصحاب میکنید عدم حدوث شک قبل اکمال سجده این استصحاب درسته، اما این استصحاب اثبات نمیکنه که شک شما حادث است بعد اکمال سجده این. و اونی که الان ما بهش نیاز داریم اینه، اونی که نیاز داریم این است که برای ما روشن بشه. اگر بخوام بگیم نماز صحیحه، برای احراز صحت صلات باید برای ما رو ثابت بشه و روشن و محرز بشه، این شک بعد اکمال سجده تنگی بوده و این استصحاب این رو اثبات نمی کنه، چون می شود اصل چی؟ مستقیم. این اشکال شریفیشون در زید بارد. اما اشکال دومی رو حالا باز یه مقدار دقیقترش بکنیم، چون این دقت در کلمات مرحوم محقق ایروانی هم آمده. ایشون می فرماید استصحاب عدم حدوث شک قبل اکمال سجدته لا تثبت تأخر شک، اصلا اثبات نمی کنه شک که شما مؤخر بوده. بعد یه مطلب دقیق تر بالاتری میگه، فضلا ان تثبت ان هذا الشك الموجود متأخر. ببینید یه وقتی هست که بگیم آقا اون استصحاب عدم حدوث شک، میگه شک متأخره، دلالت دارد بر تأخر و شک. این یک عنوانه. عنوان دوم این است که شما میدونید یه شکی بین دو و سه کردید، میخواید بگید این شکی که قبلا بین دو و سه کردن این شک متأخره. بگید آقا فرقش چی شد؟ این فرقش رو برای ما روشن کنید. مرحوم ایروانی انصافا مرد بسیار بسیار دقیق و نظری بوده، ولادتش هم 1301 قمری بوده، فوتش هم 1354 قمری بوده، 53 سالش بود رضوان الله تعالی علیه. هم حاشیه مکاسبش خیلی دقیقه. من یادم هست وقتی که من میخواستم مکاسب رو بخونم از مرحوم والدمون رضوان الله علیه سوال کردم که شما کنار مکاسب کدوم حاشیه رو توصیه میکنید؟ ایشون به من تأکید کردن حاشیه ایروانی رو حتما ببینید. بسیار مشهور از نکات جدید و دقائقیه. حاشیه کفایش هم همینطور عرض میکنن، این فروع علم اجمالیش هم همینطور. ایشون میگه یه وقتی هست که ما بدونیم یه شکی حاصل شده، میگیم آقا این شک قبل از اکمال سجده این بوده، استصحاب میگه این قبل اکمال سجده این نبوده، همین رو میاره میگه پس این باید متأخر باشه. اما اونی که الان موضوع ادله صحت صلاته این نیست که بگیم آقا اون شکی که با استصحاب میخواییم متأخرش کنیم برای صحت نماز کافیه. اونی که ادله شکوک صحیح است میگه شما باید بگید این شکی که بالفعل در زمان خودش حاصل شده احراز کنید بعد اکمال سجده اینه، و استصحاب نه اثبات میکنه تأخر اون شک را و نه اثبات میکند این شک متأخر است، هیچ کدوم نمیتونه اثبات بکنه. خب این اشکال اول. اشکال دوم که در کلمات ایروانیه در کلمات امام نیست این است که این استصحاب معارض داره. معارضش چیه؟ یعنی ما اگر فرض کردیم حالا این استصحاب هم جریان داره، اما میگیم آقا اگر فرض کنیم زمان شک برای ما روشنه، اما نمیدونیم زمان اکمال سجده چه زمانی بوده، اینجا استصحاب میکنیم عدم اکمال سجده تا زمان شک رو باز خیلی ساده تر بگیم، بگیم آقا شما چرا اون طرف قضیه رو میگید؟ بگید استصحاب میکنید عدم شک تا زمان اکمال سجدت این رو، ما بگیم عکسش کنیم، استصحاب کنیم عدم اکمال سجدت این را هین زمان شک. پس با هم تعارض پیدا میکنه. شما میگید آقا نمیدونم این شکم قبل اکمال سجدت این بوده یا نه، استصحاب میکنید عدم حدوث شک تا زمان اکمال سجدت این، بگیم آقا از عکسش هم بیارید، نمیدونید در زمان شک اکمال سجدت این شد، استصحاب کنیم عدم اکمال سجدت این را الى زمان شک. منتها این استصحاب در جاییست که تاریخ زمان شک رو میدونیم، اما زمان اکمال برای شما مجهوله. اینم میشود معارض با این استصحاب. پس استصحاب دو تا اشکال داره، یکی که اصل مثبته، دومی که چی داره؟ معارض داره. حالا استصحاب تمام شد، نوبت میرسه به این که آیا اینجا این آدم در رکعت چهارم نمیتونه اصالت و صحه رو جاری کنه؟ یک، قاعده تجاوز را این نمیتونه در اینجا جاری کنه؟ این رو پیش مطالعه بفرمایید برای فردا انشاءالله.